فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
یادمان یزد، استان همیشه سرافراز ایران زمین، کتاب نخست شناخت هنر و معماری روزگاران اسلامی است. افزونتر این که یادمانهای با شکوه معنوی مربوط به بزرگان علم و دین، عطر و فضای خاصی بدین خاک داده است. یزد یکی از مناطقی است که دارای یادمان‌های قابل توجهی است. به مناطق میان نودوشن و شهر تفت یزدیان پیشکوه می‌گویند. در شمار یادمان‌های پیشکوه می‌توان به مسجد قدیمی داموک و مسجد جامع آن اشاره کرد. منطقه تاریخی پیشکوه، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در شمار ربات‌هایی که در مسیر ابرقو به اصفهان هست، یک رباتی با عنوان ربات شاهنشین در شمار ربات‌های بسیار مهمی است که بیشتر از ماده یا ابزار سنگ ساخته شده. ابعاد آن 30x30 متر است و در ورودی آن از جهت شمال است. ارتفاع دیوارهای آن بیش از 3 متر و در این مجموعه یادمانی آب انبار و همچنین در ضلع‌های شرقی، جنوبی و غربیش 3 صفه یا اتاق مانند هم وجود داره. در اتاق در حقیقت سمت جنوبیش یک محرابی هم دیده میشه و این ربات دارای 4 برج در 4 گوشه خودش هست و هر کدام هم متصل به اتاقهایی هستند. و درست در نزدیکی این ربات هم یک یادمان سنگی دیگری دیده میشه که به دلیل آسیب دیدگی اظهار نظر دربارش بسیار سخت است. دیگر یادمانی که در این منطقه در مسیر کاروان رو وجود داشته ربات خانه سرخ هست که این یادمان هم به کلی از بین رفته و آسیب دیده است. در شمار یادمان‌هایی که در منطقه ابرقو هست، یادمان‌های یک روستایی با عنوان علی‌آباد هست که در حقیقت به تفت و به سمت ده شیر در حقیقت نزدیک میشه، از آبادی‌هایی است که دارای یادمان‌های قابل توجهی است. پیش از هر چیز یک یادمان طبیعی که یک درخت در حقیقت بیدی هست و در کنار مسجد داموک واقع شده، در جلوی چشم هر بیننده یک اصالت را در آنجا فریاد می‌داره. مسجد داموک، یکی از در حقیقت مساجدی که بسیار قدیمی است، هرچند ساده و کوچیک است و شامل یک اتاق است. در محراب آن یک سنگ مرمر با نقش سرو و قندیل در حقیقت دیده می شود و بر آن یک جملاتی کنده شده که میگوید که وقف نموده این سنگ محراب را جعفر فرزند مرحوم کریم و بر مسجد محله داموک در سال 1246. سنگ محراب در حقیقت مسجد جامع که دارای نقش خاص سرو و قندیل هست یک موقعیت فوق‌العاده‌ای داره. در اینجا باز میتونیم اون را به عنوان یک یادمانی وابسته به منطقه علی‌آباد روستای در حقیقت داموک به حساب بیاریم که بر روی سنگ در حقیقت محراب مسجد جامع داموک هم تاریخ 1167 و عمل محمد حسین سنگ تراش نقش شده که به لحاظ پیشینی این منطقه و این یادمان جایگاهی بسیار سترگ و ارزشمند دارد.
از شمار یادمان‌های نصرآباد در نزدیکی تفت و بر سر راه نودوشن میتوان به یک یادمان ارزشمند اسلامی به نام مزار شیخ داوود اشاره کرد. این یادمان در اصل بنایی چهار ضلعی با گنبد و محرابی ساده میباشد.
یادمان هایی که در مسیر یا نزدیک علی‌آباد به مور در حقیقت قرار داره و اینجا با یادمان های کوچکی هم در شهید گیلیوک یا گلویوک که دهی کوچک در راه علی‌آباد به مور هست و مهمترین یادمان طبیعیش هم یک بید بسیار کهن هست، به یک یادمانی که با عنوان دیز گبری یا گوری که شاید صورتی از دژ گبری هست برخورد میکنیم که متصل به این روستا هست و در کنار یک سری رشته‌کوههای پست قرار گرفته. در حقیقت این یادمان که یک نوع قلعه‌ای هست که قسمت‌هایی از آن برای ما بر جای مونده، بخشش آسیب دیده، از سنگ هست و دیوارهاش بیشتر از سنگ ساخته شده که هنوز هم در حقیقت پا بر جاست. دیوارهای آن کمتر آسیب دیده به دلیل استفاده از ماده سنگ. در محل اونو بیشتر دیز گوری یا دژ گبری هم تلفظ می‌کنن. این یادمان بر سر یک قله بر یک سر بر سر یک بلندی قرار گرفته و طول اون حدود 40 متر هست. از این قلعه یک راهی هم به یک روستایی که داره یادمانهای قابل توجهی به نام چناروک هم هست در حقیقت میره و این چناروک همان جایی است که در جامع الخیرات بهش اشاره شده و در تاریخ شهره است.
در گنجینه یادمان‌های نصرآباد میتوان به یادمان اسلامی امامزاده سید ابوالقاسم و مصر جامع این منطقه اشاره کرد که دارای پیشینه ای بس کهن سالند. امامزاده سید ابوالقاسم از آن ابوالقاسم نصرآبادی بوده است. یادمان، یادمان‌های تاریخی منطقه پیشگو، دکتر داریوش اکبرزاده، عضو هیئت علمی سازمان میراث فرهنگی.
در روستای نصرآباد یادمان بسیار مهمی که نماد در حقیقت یادمان‌های این منطقه است وجود دارد. نصرآباد در حدود 32 کیلومتری تفت بر سر راه ندوشن واقع است و در شمار روستاهای قدیم کوهستان یزد است. در تاریخ یزد کتاب جامع مفیدی خیلی از این منطقه ذکر میاد و دلیل اون هم احوال و اقوالی است که از شیخ عزالدین داوود که در همین منطقه گورگاهش هست در حقیقت صحبت شده. یادمان مزار شیخ داوود به نظر میاد که یک خانقاهی بوده که متعلق به این شیخ بزرگ بوده و پس از وفات او مانند بسیاری از خانقاهای شیوخ در همانجا به خاک سپرده شده. اصل این یادمان چارزلی است، گنبد به محراب آن مانند بسیاری از یادمانهای شیوخ و بزرگان دین و تصوف ساده است. بر روی مزار سنگیش که دارای اندازه 45-83 سانتی متر هست یک سنگی است که دارای نوشته است به خط نسخ خوش و درشت و در حقیقت اشاراتی به نام یک شخصیتی با عنوان قطب الحق و شریعه و داوود ابن شیخ ابراهیم ابن محمد احمد معلم هفتادوری و اینکه یک سالی را هم ذکر میکنه قرن هشتم و اینکه در ماه رمضان درگذشته. بر روی این مزار یک صندوق چوبی آلتسازی به اندازه 1.24 در 2.48 و ارتفاع بیش از 1 متر هست. در چهار سر این صندوق هم قبه مسی مثل یک قندیل بیپایه نصب شده که عباراتی هم بر روی آن با خط نسخ آمده که وقف نمود محمد ابن سالار موسی این قبه را با قبه دیگه به مزار شیخ داوود بر نصرآباد به این شرط که نفروشند، نخرند، خلاف نکنند، اگر بکنند به لعنت خدا گرفتار شوند. و سال 1077 هم میاد درست زیر پای شیخ قبری هست که بر سطح دور آن کاشی‌های چارزلی به اندازه خشت با نقوش گل و بوته و الوان هم نصب شده. دور تا دور کاشی‌های صدقه کاشی‌های مستطیلی هست که نام 12 امام به خط نصب بر آنها نوشته شده و به صورت حاشیه‌ای کار کردند. با این وجود شیخ عزالدین داوود باید بگوییم که یکی از بسیار بزرگانی است که در این منطقه شناخته میشه و آنچنان که در تاریخ آمده مهمانی برای او به عنوان یک شاگرد آمد و پیش از ورود این شیخ از علاقه او به نوع غذایی که باید به او میداد آگاه بود و وقتی اون شخص وارد خانه شد گفت ای شیخ چه میکنه؟ گفت این غذا را پختم که شما دوست دارید و از علم در حقیقت این شخص این چنین در تاریخ هم نقل قول شده است.
دایره المعارف یادمان‌های اسلامی ایران.
صدای آیین‌ها و هنرها. خدا. به آب که می نگرم همه خوابم پشت چشمان آبی او آب می شود. تو پاکترین آفریده معبود منی، بر روی پیشانیت در محبت مطلق بندگی نهفته است. اگر خداوند آب را شاهراه آفرینش نمی ساخت، آن وقت بر سر تشنگی نسل گیاهان سبز و لبهای ترک خورده چه می آمد؟ آب تا چه اندازه با رموز بندگی نسبت دارد که خدا صورتی این چنین پاک به او عطا کرده است؟ واقعیت زیبای آفرینش او تا کجاست؟ تا آنجا که چشم بشر را از سینه نقره فام چشمانش سیراب کند، تا آنجا که نزول او را از آسمان تکلم های ابری بخواهند و در تازگی هر سبزه نماز شکر بخوانند. و چرا گاهی من میوه های فروزان الهامی را که از سوی محبت او می آیند تا مرا به خدا نزدیکتر کنند از یاد می برم؟ چرا گاهی دستم در امتداد تنهایی شب فرو می رود و جز خواب هیچ نمی آمد؟ چرا به اندازه وسعت پاکی آب با متانت خورشید انس نمی گیرم و به آفریدگار نمی اندیشم؟
سحر با باد می گفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی. دعای صبح و آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش می رو که با دلدار پیوندی.
دکتر لیلا رضایی، استاد دانشگاه.
قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز، قلم را آن زبان نبود که سر عشق گوید باز. ورای حد تقریر است شرح آرزومندی. نعمتهای خداوندی، جهان آفرینش و آب، این مایه حیات. سوره رعد آیه 3. و هو الذی مد الارض و جعل فیها رواسی و انهارا و من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغشی اللیل النهار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند در این آیه نشانه هایی رو برمی شمارد برای مردمانی که اهل تفکر و اندیشند و به راحتی از کنار هیچ چیزی عبور نمی کنند. با دیدن هر پدیده‌ای در جهان به فکر فرو میرن و اصل و ریشه و منشأ اون رو سعی می کنند که دریابند. خداوند در این آیه ذکر میکنه که پروردگار شما اون خدایی هست که زمین رو گسترش داد و در زمین کوه‌ها و رودها قرار داد. زمین همواره با متعلقات خودش در آیه های بیشماری از قرآن مطرح شده. آسمان ها و زمین و حالا اونچه که در آسمان ها و زمین وجود داره، مهمترین چیزهایی که در زمین وجود داره معمولا اول کوها مطرح میشه و رودها و دریاها که متعلقات اصلی زمین هستند. پس خداوند زمین رو گسترش میده، عرصه بسیار فراخی و فراهم میکنه برای زیستن انسانها و در زمین کوههایی رو برپا میکنه که از هر لرزه‌ای زمین رو به دور بدارن و رودهایی که این رودها ادامه حیات و زندگی رو تضمین کنند بر کره زمین. و در ادامه در واقع مطلبی مطرح میشه که ارتباط مستقیم داره با مطلب قبلی. من کل ثمرات جعل فیها زوجین اثنین، به میوه ها و محصولات کشاورزی که از خاک زمین، از دل خاک زمین رشد میکنه و بیرون میاد اشاره میکنه خداوند، که در ارتباط مستقیم هست با رودها و آبیاری، که اگر نعمت آب نبود بدون شک این نعمت هم وجود نداشت. پس اگر ثمرات هست، اگر میوه ها هست و محصولات کشاورزی که طعام انسانها و غذای مردمان رو فراهم می کنند، این در ارتباط با آب قرار می گیره و این هر دو در کنار هم ادامه حیات و تغذیه انسانها و همچنین سیراب شدن اونها رو رقم می زنن. در کنار انسانها دیگر موجودات هم بهره‌مند می شن از این نعمتها. هر موجودی که خداوند آفریده، از مورچه گرفته، از پشه گرفته، مگس گرفته، کوچکترین تا درشت‌ترین موجوداتی که بر روی زمین هستند و زنده هستند، در واقع سیستم و نظام بسیار سامان یافته و منظم و دقیقی برای زندگیشون وجود داره و اونها هم از این نعمت‌ها بهره‌مند میشن، میخورن، میآشامن و غذای اونها و در واقع آبی که باید بنوشن به راحتی در اختیار اونها قرار میگیره و تدبیر و اداره تمامی این موجودات و تمامی این امور به عهده خداوند و در اختیار اون اراده برتر خداوندی هست. پس وقتی که این آیه ها با تعداد زیاد در سوره های مختلف قرآن اومده، دلیل بر اهمیت اون هست، دلیل بر اهمیت رودها، دلیل بر اهمیت آب و اینکه چه نقش مهمی ایفا میکنه در زندگی تمامی موجوداتی که بر روی زمین هستن و در نهایت در آب و هوای کره خاکی و در لطیف کردن این آب و هوا و تضمین رطوبت و موارد مختلف دیگری که هرچقدر که علم بیشتر رشد میکنه و پیشرفت میکنه، دانشمندان به این موارد دست می‌یابند و اهمیت این نعمت و این آفرینش پر رمز و راز رو برای ما بیشتر توضیح و تبیین می‌کنند.
مادر بزرگ با موهای طلایی کودک بازی میکرد و براش لالایی میخوند. یکی بود، یکی نبود. همه میگن غیر از خدا هیچ کس نبود. من میگم غیر از خدا و مهربونیاش هیچ چیز وجود نداشت. دشتی بود که اینه تن بهشت بوی محبت همیشگی خدا رو میده. زمین‌های اصلی زیر پاهای آب نفس شادی می‌کشیدند. آب از هر سرزمینی می‌گذشت با خودش یک دنیا رنگ حمل می‌کرد و کم کم داستان خلقت شکل گرفت. یاس‌های وحشی برای آفتاب ناز می‌کردند و خورشید با سخاوتی آسمونی بین زمین و فرزندانش نور تقسیم می کرد. اون روزا داستان آب شروع حرکت بود. وقتی کاسه رحمت خدا به دست بارون رسید و دوشا دوش رنگین کمون میل بارش در ابر به وجود اومد، همه گلها فهمیدن که آب آرامش بخش در راهه. پس برای رسیدنش دعا کردن و سعی کردن تا رسیدنش قد بکشن و تا دل ابر بالا برن و شاید از همون روزا زندگی آبی آب معنای همه زیبایی ها شد. دل دخترک هوای خواب بود، اما صدای مادر بزرگ اونقدر قشنگ بود که شنیدن میل اونو برای بیخوابی زیاد میکرد. یعنی مادر بزرگ راست میگفت، آب میتونه انقدر چیزهای قشنگ بیافرین و تا ابد در سایه فرمان خدا جاری باشه و از ابر پایین بیاد و به دریا برسه. حتما همینطوره، حتما آب اونقدر برای زمین عزیزه که اگه نباشه مردم نماز میخونن تا بیاد و دنیا رو سبز کنه. حتما همینطوره. کودک به آسمون نگاه میگرد، به بالا بالای دور که روی گلدسته های ابر توی کنج و خلوت آسمون چشمای آبی آب هوای باریدن داشت. دلش میخواست با مادر بزرگ زیر نم نم قشنگ بارون قدم بزنه. مادر جون، نمیشه بریم زیر بارون؟ مادر بزرگ در حالی که موهای دختر رو از روی صورتش کنار میزد گفت، چرا، بذار آخر قصه من بگم بعد میریم. بالا رفتیم، آب بود، همین چی شبیه ماه بود. پایین اومدیم، آب بود، اصل همه گلهای ناب بود.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.